این وسط گریه و زاری ها و اظهار ناراحتی ها برای کشته شدن سوری ها میشه. یک طرف رژیم جنایتکار مستبد با بیرحمی جواب تظاهرات مسالمت آمیز مردم رو سرکوب کرد، با گلوله جواب داد. یک طرف هم این عوامل و اونچه که قربانی شد اون وسط، جنبش دموکراسی خواهی مسالمت آمیز ملت سوریه بود و اونچه که در اونجا داره قربانی میشه بهار عربیست که از این به بعد دیگه عربستان و قطر و شیخا در خلیج فارس همه خیالشون راحت خواهد شد و اونچه که قربانی شدن شده و داره میشه همین 92,000 که هی گزارش میرسه که داره میره بالا 120. گروهای خارج از سازمان ملل هم گفتن نه تعداد واقعی 130,000 نفر هست. خب ایرانی ها اینا رو میبینند، اینا رو دیدند، میدونن که نباید آلت دست باشه قرار بگیرند. برحال این انتخابات شد. بله من وقتی که از دور به این مسئله نگاه کنم و بی هیچ پیش داوری میگم خب این انتخابات که انتخابات نیست که. وقتی که یه چند نفر یا یه نفر یه لیست تهیه میکنه از 686 نفر که ثبت نام کردن، 8 نفر رو انتخاب میکنه، میگه مردم شما نمیدونید، شما وارد نیستید، شما هنوز بالغ نشدید، من میدونم صلاح شما رو. من به این 8 نفری که اسمشون اعلام میکنم به اینا اعتماد دارم، شما به اینا رأی بدید.
بله.
خب در یه محدوده بسته مردم باید انتخاب بکنن. دور باطل بد و بدتر و یا دور باطل بد و بدترین باید حالا انتخاب بکنیم. حالا چه باید کرد؟ در نگاه آرزومندانه ما میگیم که بخیر این کار درست نیست، ما باید واستیم در مقابل این خلاف، مقاومت بکنیم، بله نگیم، تن ندیم، باید تحریم بکنیم، باید این رژیم رو براندازیم. بحثای جلسات پیش رو تکرار نمی کنم راجع به نحوه براندازی که بحث کردیم و هممون قبول داریم که راه خشونت آمیز رو نمیریم و فقط به راه غیر خشونت آمیز میریم، فکر میکنیم. برای در این نگاه میگیم خب این انتخابات فرمایشیه، این یه نمایشیست، چرا باید اون چند نفری که پیش من کوچکترین اعتباری ندارن اونها برای من تعیین تکلیف بکنن، بگن تو به این 8 نفر باید رأی بدی؟ گرچه از اون 686 نفر خیلی واقعا واجد شرایط نبودن برای خنده یا برای مطرح شدن در بین فامیل و دوست آشنا این کار رو کردن، ولی تعداد قابل توجهی بودن و از این گذشته تازه قانونی که گذاشتن بسیاری از فرهیختگانی که به داستی میتونن ایران رو به خوبی مدیریت کنن و ایران رو به مراحل بسیار بالایی از پیشرفت برسونن، اونا مشخصن اصلا نمیتونن برن ثبت نام بکنن و نمیکنن. شرط و شروطی که گذاشتن که باید به چی اعتقاد داشته باشی، چگونه باید باشی، تازه به جای اینکه این دستگاه نظارت اگر تو ایراد داری ایرادتو پیدا کنه، باید تو ثابت بکنی که آدمی هستی که اونا تو را میپسندن. و معلومه تو این فضا نمیشه. از این گذشته اینا 4 سال پیش رأیای منو دزدیدن. وقتی هم من با دست خالی رفتم تو خیابون و گفتم رأی من کجاست، منو سرکوب کردن، خون عزیزان منو ریختن. چطوری من به اینا کار داشته باشم؟ به جز اون کسانی هم که من میخواستم بهشون رأی بدم، اونا رو انداختی به زندان خانگی و ده ها نفر از کسانی که با هم بودیم و به دنبال دموکراسی بودیم همه رو دستگیر کردید، بردید دادگاه های استالینی درست کردید، نمایش مبتذل اقرار بر علیه نفس رو از اونها گرفتید، اجرا کردید، حکم صادر کردید، به حرکت بسیار اصیل و و بسیار انسانی و به شدت مستقل ایرانی رو منصوب کردید به جریان‌های بیرون از مرزها، جینشات رو آوردید وسط که اونها کتابشون رو چاپ کردن، دادن به اینا، یاد دادن بیان تو خیابون، و با رزالت هرچه تمامتر تجربه نزدیک 150 ساله ملت که منو ندیده گرفتی که قبل از اینکه جینشات اصلا از مادر به دنیا بیاد من ایرانه میدونستم حرکت مسالمت آمیز یعنی چی. من در جنبش تنباکو این کار کرده بودم، من جنگ چریکی نکرده بودم، من در جنبش مشروطیت این کار کرده بودم. تا اون داستان حمله به مجلس اگر نبود و باطل کردن مجلس و تخلیه کردنش نبود، در تبریز من بلند نمی شدم. اگر شما حمله نمی کردید، من حمله جواب حمله تون رو نمی دادم. در نهضت ملی من با دست خالی با روش مسالمت آمیز به دنبال اهداف ملی خودم رفتم، دکتر مصدقم رو داشتم، نفتم رو ملی کردم. حالا چطور میشه که من امروز که اومدم تو خیابون دارم میگم رأی من کجاست؟ حتما باید از بیرون کتاب خونده باشم یا به من فکس کرده باشم، ایمیل کرده باشم. این نمایشات رو اینا دادن، این چنین حق من رو ضایع کردن. عزیزترین های من رو در کهریزک از بین بردن و اون جنایت ها رو در اونجا مرتکب شدن. خب حالا چکار باید بکنم؟ هفته های پیش در نشست های پیش این بحث رو کردیم. آلترناتیو ها چیه؟ من تحریم میکنم، قهر میکنم، وای میستم عقب، و رژیم هم به هر نحوی که شده یه درصد کمی از شرکت کنندگان رو میاره. و چون در دنیای زندگی میکنیم که کشورهای زیادی هستن که با حدود 50% واجدین شرایط انتخاباتشون رو برگزار میکنه، اینا هم همچین کاری میکنن. خب از این چند تا انتخاباتی که از 22 بهمن 57 تا حالا برگزار شده، ما سابقه 51% مشارکت هم داشتیم. بیش از 60-70 ساله که معدل مشارکت در آمریکا 50%.
بله.
بعضی از کشورها انتخابات طوریست که با مسئله اکثریت مطلق لازم نیست، یعنی هر کی خود رأی بیشتر بیاره کافیه، در نتیجه کسی که 33% رأی آورده برنده میشه. دور اولی که رجب طیب اردوغان در ترکیه برنده شد با 34% بود. بعدن که کارهایی کرد و محبوبیتش بالا رفت، در آخرین انتخابات نزدیک 50% شد، به 50 هم نرسید. خب اینا واقعیته، اینا فقط مسئله ابو غریب نبود که درس گرفتند، این مسئله هم هست. میگه چطور شد دیگران میتونن با 50% مشارکت انتخابات برگزار کنن و مشروع هم باشه، همه جهان هم قبول کنن، چرا من نتونم؟ خب میکردن این کارو.
بله، ولی به این صورتی که اینا میکنند و میکردند خیلی متفاوت بود که با بعضی کشورهای دیگه، حتی همون ترکیه میکرد، متفاوت بود دیگه. یعنی شرایط بسیار استبدادی بود که مثل همین دور آخر، مثل همیشه، که باید نمایندگان رو یا اون کاندیداها رو اینا انتخاب میکردن و بعد وقت مردم بهش رأی میدادن. یه تفاوتی هم بود، یعنی نشون میداد این شکل استبدادی همواره دنبال خودش کشیده این جریان.
کاملا درسته، ولی واقعیت این هست که در عمل داریم نگاه میکنیم. به قول یکی از ایرانیان که تحلیل کرده و چند سال پیش، وقتی جلوی سازمان ملل میرید اونجا پرچم، یک وسط پرچم ها یه پرچم هم هست که پرچم امروز دولت ایرانه. وقتی هم برید اونجا یه نماینده هست که همین دولت تعیین کرده. وقتی هم اونجا جلسه برگزار میشه، شورای امنیت یا مجمع عمومی یا هر نشست دیگری، اون آقا به نام نماینده ایران در اونجا شرکت میکنه. کسی نمیگه که بلند شو برو، من تو رو به رسمیت نمیشناسم. و من مجبور هستم که این کسی مثل احمدی نژاد رو 8 سال تحمل کنم و اون به عنوان رئیس جمهور من در جهان مطرح بشه. و نماینده اون هم در سازمان ملل هم در هر جای دیگه. بله قبول دارم، طبیعت این انتخابات به شدت با هم فرق داره. فرم ظاهر واقعیت این هست که گمان نکنیم که اگر مردم، تعدادی از مردم نمیمدن، اینها وامی موندن و میگفتن خواهش میکنیم اشتباه کردیم بیایید. نه
میگفتن، ممکن بود در بعضی شرایط بگن که گفتندم، یعنی صحبتی که خامنه ای کرد و بعد هم که هرکی رای بده به نظام است و بعد هم گفتش که اگه نظام رو قبول نمی کنید، ندارید به کشورتون رای بدید، حالا نقل به مضمون هست، ولی واقعیت هم اگر تا الان هم در بعضی موارد نبود حالا هست، ولی نکته مهم اینه، آره این صحنه سازی رو همیشه کردن دیگه. از اون طرف هم دنیایی که خودش تقریبا این کار رو میکنه با فضای بهتر اینا رو میبینه و ایراد میگیره.
بله کاملا درسته. اون نکته که اشاره کردید
خیلی نکته مهمیه. بله اون نکته میخواستم بگم، به اونم اشاره کنید، نکته خیلی مهمیه اون آقای عربی.
تا تقریبا خیلی نزدیک به روز برگزاری انتخابات بحث سر این بود که هر کسی به هر شکلی بره رأی بندازه، رأی به نظام بده. نظام هم معلومه، هر کسی رأی داد به من رأی داد، منم مشروعم، همه دنیا باید بدونن که من برگزیده مردمم. ولی علت این که ابتدا صحبتم رو با ستایش از مردم شروع کردم دقیقا همینجاست که مردم با به شکل کاملا آرام بدون موج خاصی، بدون جیغ و داد، بدون هیاهو ارادهشون رو تحمیل کردن. آقای رسید که بیاد بگه که اگر به با نظام هم مسئله دارید برای به خاطر کشورتون بیاید رای بدید.
بله.
خیلی مهمه.
خیلی مهمه.
عقب نشینی بزرگ و آشکار بود و به گمان من و به زعم من این مسئله ابراز این اثرات بسیار زیادی در تصمیم اونهایی که میخواستن رای ندن گذاشت. خیلی ها رو میتونه عوض کنه.
بله.
و پیش از اینم البته این کمپین بزرگی بین جوان‌ها شروع شده بود. از پیروزی‌های دیگر مردم اینه، ضمناً حالت یه مقدار شاید لبخند به لب آدم بیاره، زیرکی مردم رو مجسم کنید. الان اونو که انتخاب شده تعداد ریختن تو خیابون شادی میکنن آقای شیخ حسن روحانی.
بله.
عضو مجمع روحانیت مبارزه.
بله.
میدونیم که در برابر اینها اونایی که به عنوان به اصطلاح لیبرال یا به زعم بعضی ها رادیکال هستن، روحانیون مبارزه هستن. به اصطلاح هم میگن اینا یونی هستن، اینا نیتی هستن.
بله.
یعنی دست راستی ها و محافظه کارها در روحانیت مبارزه هستن و مترقی ها در روحانیون مبارزه که خاتمی هم از اونجاست. رفسنجانی عضو روحانیت، مثل کنی این تیپا، شیخ محمد یزدی. خب این آدم عضو اونجاست، از نزدیکان هاشمی رفسنجانی است. اون موقعی که هاشمی رفسنجانی این مواضع جدید رو نگرفته بود از نزدیکان اونجا بود. کسی که کارنامه خیلی درخشانی که کف بزنی بگه این همیشه در سالهای گذشته از حقوق مردم دفاع کرده نداره. اما همین آدم رو، این رو من مخصوصا اشاره میکنم، هرگز خیال نکنیم که روحانی دقیقا از پیش نقشش همین بود که میخواد. این مردم بودند، اونهایی که اونجا توار کشیدند، مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، از همون ابتدا اینو کشوندن به سوی اهداف خودشون، ساختن ازش یک آدم، سبزش کردن، رنگش کردن، کشوندن طرف خودشون. من وقتی نگاه میکردم برام خیلی جالب بود، در مجموع این 8 نفر اولیه یک روحانی بود، بقیه مکلا به قول معروف بودن، که 2 نفر رفتن کنار، 1 نفر و 5 نفر باقی مون. جالب در بین اونا پزشکم بود و بقیه‌ام از محل رانتخاری و هرچی دکتراهایی گرفتن، دکتر از نوعی ادعا میتونستم بکنن، کسی که ادعا داره که من تهران به این بزرگی رو جزو چند شهر بزرگ و قشنگ مترقی جهان درآوردم، جایزه ها گرفتم، تمیزی تهران زبان زد در شهرهای مختلف جهانه،